الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين بشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض به خدمتتون که بحث ما رسید به مبادی حکم، همونطور که مستحضری جلسه قبل در رابطه با مبادی حکم از نگاه مصنف صحبت کردیم، از نگاه مؤلف کتاب گفتیم که در نگاه ایشون ما یک مقام ثبوت داریم، یک مقام اثبات. مقام ثبوت مقام شیء فی نفسه است، مقام واقعه، مقام لحاظ شی بدون در نظر گرفتن چیزهای دیگه است، مقام عدم مقایسه شی با اشیای دیگه است. در مقام ثبوت برای اینکه یک فعل متصف به حکم تکلیفی از سوی مولا صادر بشود باید سه مرحله رو طی بکنه: مرحله ملاک، مرحله‌ای که در واقع تصور و تصدیق مصلحته، مصلحت رو تصور و تصدیق میکنه. بعد از اون مرحله اراده قرار داره که بعد از این که مصلحت انجام شد و مصلحت تصدیق شد، اراده نسبت به اون مصلحت صورت میگیره. و در مرحله سوم بعد از این که ملاک و اراده محقق شدن، اعتبار، جعل و انشاء علاطق به اون ملاک و اراده صورت میگیره و اصل وجوب، حرمت، استحباب اینها در مرحله سوم از مقام ثبوت جعل میشه. بعد از مقام ثبوت و نوبت مقام اثبات میرسه. گفتیم مقام اثبات مقام در نظر گرفتن یک شی به ازا و در مقایسه با اشیای دیگر است، در قیاس با انسان است. لحاظ اون به نحوی است که دیگران و چیزهای دیگر هم مورد لحاظ باشند. خب در این مرحله ما ابراز و اعلان و به تعبیری فعلیت اون حکمی که در مرحله سوم مقام ثبوت جعل شده بود رو خواهیم داشت. یعنی اون حکم فعلی میشه، ابراز میشه در مقام اثبات. خب این از این چهار تا مرحله. گفتیم که مرحله مقام اثبات گاهی اوقات به صورت مباشرتن هستش، مستقیم شارع میاد بیان میکنه، میگه اورید اومن که الحج، الصوم، الصلات به این نحو. گاهی اوقات اینطور نیستش که مستقیم بیان کنه، به صورت غیر مستقیم، غیر مباشرته بیان میکنه. مثلا میگه که لله علی الناس حج البیت، برای خدا بر عهده مردم هست که حجة الاسلام رو به جا بیاورن. خب این میشد دو نوع ابراز، دو نوع اعلان. خب این از این نکته. نکته ای که خیلی مهمه، اینا رو متنش رو خوندیم، یه چند تا عبارت برخوردیم که به نظر جدید میومد ولی خب توضیحش داده بودیم، اما من حالا یه توضیح اضافه ارز کنم. ببینید در مقام ثبوت بعد از اینکه اصل یک در واقع حکمی جعل میشه و اعتبار میشه، همونطور که دیدید بدون ملاک و اراده ما اصلا اعتباری نداریم. ملاک و اراده است که سبب میشه ما جعل و انشاء و اعتباری داشته باشیم و معنا پیدا کنی که جعل و اعتبار صورت گرفته. خب این نکته مهمیه. به تعبیر دیگه اگر بخوایم مبادی حکم رو از اهمیت ترینشون تا در واقع دارای اهمیت کمتر لیست بکنیم، مهمترینشون از ملاک شروع میشه، بعد از ملاک میشه اراده و بعد اعتبار و جهل. لذا این نکته ای هست، یک عبارت معروفی بین اصولیون هست که میگن احکام تابع مصالح و مفاسده. این بیان کننده همین نکته ایش که الان عرض کردم که اصل حکم و جعل و اعتبار به اون ملاک و اراده است. اگر ملاک و اراده محقق نشه، اگر این دو عنصر مهم و اساسی لحاظ نشن، خدمت شما عرض بکنم که اراده، اعتبار و جعلی هم صورت نمیگیره. این نکته نخست. نکته بعدی با یک سوال میخوام شروع کنم نکته بعدی، و اون اینه که مقام، عرض کردم که احکام تابع مصالح و مفاسده، تبعیت الاحکام للمصالح و المفاسد. عرض منظرتون که یک سوالی وجود داره در مسئله، و اون اینه که مقام امتثال در کدام یک از این چهار تا مرحله از مراحل حکمه؟ کی نوبت به امتثال میرسه؟ و به تعبیر دیگه وادی امتثال کی درش باز میشه برای بندگان و بندگان وارد وادی امتثال میشن؟ و اساسا حاکم در وادی امتثال کیه؟ کی حکم میکنه که شما باید امتثال امر مولا بکنید؟ اینا مهمه آقا، اینا جدید دارم عرض میکنم. احسن. حاکم مرحله امتثال و وادی امتثال در مقام اثباته. خب سوال بعدی، حاکم در وادی امتثال چیست؟ ما در مرحله اثبات بعد از اینکه حکم به فعلیت رسید تازه برای ما امتثال معنا پیدا میکنه. بعد از اثبات مرحله دیگه ای نیست، ما همه تو اثباتیم. وقتی که حکم به نسبت با ما سنجیده میشه و مشخص میشه که موضوع اون حکم در ما بالفعل شده، اون حکم وارد مقام امتثال میشه. خب سؤال، آیا حاکم در وادی امتثال کیست؟ یعنی چه کسی گفته که باید این حکمی که از بالا تا پایین رسیده مقام اثبات باید اطاعت بشه و امتثال بشه؟ شارع گفته؟ خب این که دور میشه. ما اون دفعه براتون توضیح دادیم تمام اوامر الهی در قرآن کریم به اطاعت از خدا و رسول همه اوامر ارشادی و عقلی هستن. اینکه خدا بیاد بگه که من یه سری چیزهایی حکمایی در واقع اعتبار کردم، جعل کردم و بیا به اون حکما عمل کن. چرا؟ چون من میگم. خب تو از کجا میگی؟ ما از کجا؟ سلام علیکم. خب کجا بودیم؟ آه. چون این بزرگواران هم تازه اومدن، یه از اول، یه از اول که در واقع یکم از عقب‌تر. یه اشاره بکنم. خب عرض به خدمتتون که گفتیم که در بحث ما دو تا نکته جدید اضافه کردیم. یکی این که گفتیم ما در مرحله ثبوت اون چیزی که اهمیت داره برای ما ملاک و اراده است. اساساً بدون ملاک و اراده، خدمتتون عرض بکنم که هیچ اعتبار و جعلی صورت نمیگیره. یک تعبیری کردیم، گفتیم که اصولیون ما از قدیم این رو مفصل توضیح میدادن، میگفتن که احکام تابع مصالح و مفاسده، هیچ حکمی خالی از مصلحت و مفسده نمیتونه باشه. خب مصلحت و مفسده در واقع میشه همون ملاک. پس این ملاک در واقع خدمت شما عرض بکنم که بسیار مهمه، بسیار جایگاه بالایی داره و بدون اون اصلا موضوعی برای اعتبار و جعل وجود نداره. خب این مطلب مهمیست که در واقع مؤلف کتاب مرحوم آقای صدر هم به اون اشاره میکنن و تأکید میکنن. خب این از نکته اول. اما نکته بعدی که عرض کردیم، خب بعد از اینکه یک حکمی از مرحله ثبوت و مرحله اثبات رسید، ملاک داشت، اراده خداوند به اون تعلق گره و خدمت شما عرض بکنم که رسید به مرحله اثبات، جعلم شد، رسید به مرحله اثبات. در مرحله اثبات ابراز میشه این حکم و فعلیت پیدا میکنه نسبت به مکلفی. سوالی که پیش میاد اینه که کی نوبت به امتثال این حکم میشه؟ اصلا مقام امتثال، وادی امتثال در کجای این مراتب حکم قرار داره؟ این خیلی مهم. و اساسا حاکم وادی امتثال کیست؟ اگر که ما این سوال رو جواب بدیم، خیلی از مسائل و شبهاتی که بعداً تو بحث‌های اصولی پیدا میشه با این ملاک حل میشه. خب این نکته بسیار مهمیه که ما در واقع باید به اون دقت بکنیم. حاکم وادی امتثال در مرحله تنجز است. مگه ما اینجا مرحله تنجز داریم آقای اخلاقی؟ مراتب حکمی که الان توضیح دادیم مرحله تنجز داریم؟ بله از بخیر. بفرمایید جان. حالا همین رو تو عبارت بهتون نشون میدم. فعلیت که اعتبار نبود که، جعل بود. اعتبار همون جعل و انشا بود. حرفش اینه که اعتبار به عنوان یک مرحله مستقل معتبر نیست. میدونید چرا؟ اینم الان گفتم دیگه، به خاطر اینکه بدون ملاک و اراده اصلا اعتبار نداره. و اساساً اگر که یک شارع نسبت به یک چیزی ملاک داشته باشه و اراده کرده باشه، اراده همانا و جعل اون همانا. یعنی ما اگر حتی اسم اعتبار هم نیاریم، اسم جعل هم نیاریم، این جعل اتفاق میفته. حتی لازم نبود اینطوری بیان بشه، بهتر بود اینطوری میگفتیم این آقا ملاک هست، اراده هست، بعد از اون پشبندش قطعا اعتبار و جعل صورت میگیره. حالا تو عبارت بخونیم اینو توضیح میدم دوباره، یعنی تو جلوترش یه عبارت های دیگه داره که قشنگ این مطلب رو، همین نکاتی که من درس کردم توضیح میده که ملاک و اراده مبدأ اعتبارن و بدون ملاک و اراده اعتباری نیست و اعتبار فی نفس خودش مهم نیست در صورتی که ملاک و اراده نباشن. اینو تو متن برسیم دوباره همین رو تطبیق میدم. خب این نکته وادی امتثال رو عرض بکنم. پس مرحله امتثال تکلیف در مرحله مقام اثباته، در مرحله ایست که حکم فعلی شده. خب سوال بعدی، چه کسی حکم میکند؟ چه چیزی حکم میکند؟ فرق نمیکنه، سوال باید پاسخ داده بشه که در واقع باید امتثال امر مولا صورت بگیره، باید احکام تکلیفی که جعل میشن امتثال بشن. حاکم کیست یا چیست فرق نمیکنه. در نگاه اول یک کسی ممکنه بگه خب معلومه دیگه، ما به خاطر اوامر الهی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، خدا خودش فرمود که از من اطاعت کنید، از پیامبر اطاعت کنید، از اولی الامر اطاعت کنید. در پاسخ میگیم که اگر بخواید شما بگید که در واقع خدمت شما عرض بشود که خدا خودش فرموده است که اطاعت کنید، اینجا یک اشکال بزرگ وجود داره و اون این که در بعضی از حالات یا منجر به تسلسل میشه یا در بعضی از حالات منجر به دور. خب سوال از شما میپرسیم، شما میفرمایید که خدا فرموده است که اطاعت کنید، درسته؟ چه کسی گفته که هر آن چیزی که خدا فرموده است را اطاعت کنیم؟ اگر دوباره خدا گفته که هر آن چیزی که من گفتم را اطاعت کنید، این که میشه دور. اگر خدا نگفت، نفرموده بود، اگر مثلا پیامبر فرموده بود که هر آن چیزی که خدا میفرماید اطاعت کنید، دوباره سوال رو در مورد پیامبر میپرسید. چه کسی گفته است که هر آن چیزی که پیامبر فرموده است باید اطاعت شد؟ یک کسی میگه خب اهل بیت فرمودن. خب سوال رو در مورد اهل بیت میپرسید. چه کسی فرموده است که هر آن چیزی که اهل بیت فرمودن اطاعت باید بشود؟ ها کذا یتسلسل، این تا آخر میره، هیچ موقع انتها نداره. لذا احکام حکم های به تبعیت از اوامر الهی، حکم به در واقع امتثال، اینها نمیتونن شرعی باشن. نمیشه بگیم چون خدا گفته باید تبعیت کنیم. حاکم در وادی امتثال عقله، چون عقل من درک میکنه که در دایره عبودیت و مولویت هستم باید اطاعت کنم. این خیلی مهمه. حالا که عقل من اینو میفهمه، پس هر راهی که، دقت بفرمایید، هر راهی که برای بیان این حکم عقل وجود داشته باشه، من به اون اتخاذ میکنم. بود توی صیغه امر میگفتیم که مولا با صیغه امر داره بعث میکنه، تحریک میکنه نسبت ارسالیه یا نسبت انزجاریه، یادتونه یا نه؟ اونا همه ریشه در این مسائل داره. چون مولا اراده کرده که مثلا شما رو تحریک بکنه و عقل هم حکم این اراده رو میفهمد، شما میری امتثال میکنی. مسئله مهم بود. همین رو بریم داخل متن بخونیم. اینجا مباحثش یکم مشکله. چرا اینطوری شد؟ مشکلی که بعضی مواردش شاید جا بهتر بود که اینجا برای نمیشد. نه اول اصول. خب صفحه 10 تمام علمای ما، تمام فقها اصولیون، همه اطیع الله و اطیع الرسول ها رو ارشاد به حکم عقل میدونن، نه در واقع اوامری که اصطلاحاً مولوی باشه. عقل هم اینا رو میفهمید. عقل میفهمه که بعد از خدا اطاعت بکنه، از پیامبر اطاعت کنه. اما دین اومده یه چیزی فراتر از عقل بگه، میگه حالا که فهمیدی باید یه کارهای دیگه هم بکنی. اون چیزهای دیگه رو دین در واقع بیان کرده، عقل نمیفهمیده اون کار. خب صفحه 177 میگه اذا تم هذا الابراز، زمانی که تمام میشود این ابراز، من المولا، از طرف مولا ابراز میشه، اصبح من حقه علی العبد قضاء لحق مولویته الاتیان بالفعل، میگردد تبدیل میشود از حقوق خداوند متعال بر عبد از باب قضاء حق مولویتش اتیان به فعل، امتثال اون فعل. خب سوال، حاکم در این وادی اتیان به فعل، حاکم در وادی امتثال کیست؟ یه وانتزاع العقل، دقت بفرمایید، حاکم عقله. این که عقل انتزاع می کند ان ابراز المولا، از این که مولا داره ابراز میکنه، لارادتهی، اراده خودش رو که صادر شده است از مولا، به قصد اراده برای چی صادر شده؟ به قصد این که از توسل رسیده شود به مراد مولا. این انتزاع عقل عناوین متعددی داره، راه های متعدد داره، بعضی وقتا من قبیل البعث و تحریک، از راه بعث و تحریک اراده مولا فهمیده میشه و عقل اینو میفهمه و نحوه ما. بعضی وقتا از طریق زجره که عقل اراده مولا رو میفهمه، که اینجا میفهمه مولا مثلا انزجار و بدی و مبغوضیت رو اراده کرده. پس اینجا حکم عقلی که به ما میگه اراده خدا رو انجام بده یا مبغوضیت خدا را لحاظ بکن. وانتزاع عطف به بالاست، دوباره اسم خبر اصبح همیشه، وانتزاع العقل ان ابراز المولا لارادته الصادر منه به قصد توسل الى مرادهی عناوین متعددتن. و انتزاع اسم اسبه، عناوین متعدده خبرش. ای بابا من فکر، آره من چشم اشتباه دید، درست خوب شد گفتی آقای یگانه جون، منم میگم چشم اشتباه دیده، من یه چند وقته چشم مشکل پیدا کرده. آره ببخشید، همون اگر که ونتظر باشه باز معنا تفاوت نمی کنه، همون آره معنا یکیه. حالا یه بار فعلی بخونیم، ونتظر، پس اگر ونتظر شد این انتظر عطف به اصبح میشه، یعنی اذا تم هذا الابراز من المولا اصبح، زمانی که ابراز از طرف مولا صادر شد، اصبح من حقهی، میگردد از حق خداوند متعال و بر عبدش از باب قضاء به حق مولویتش چه چیزی میگردد؟ الاتیان و بالفعل باید بره امتثال کنه. خب سوال، این امتثال و اتیان فعل رو کی میفهمه؟ میگه عقل میفهمه. و انتزع العقل، انتزاع میکند عقل، میفهمد عقل این در واقع اتیان بالفعل رو، امتثال رو از چی میفهمه؟ ان ابراز المولا لارادته صادر منه، از این که مولا ابراز میکند، بیان میکند اراده ای که از او صادر شده است. به چه قصدی صادر شده؟ به قصد این که رسیده بشه به مراد مولا. چه چیزی را انتظار میکنه؟ عناوین متعدده ای را. این عناوین متعدده مفعول انتظاره. خب مثل چی؟ مثل بعث و تحریک و زجر و اونها که خوندیم تو صیغه ام. اونها یکی از راه های شناخت حکم خداست دیگه، یکی از راه های شناخت اراده خداست دیگه. خب چه چیزی اینها رو به ما میفهمونه؟ چه چیزی به ما میفهماند که اینجا مولا بعث خواسته، تحریک خواسته؟ عقل. اینا رو عقل میفهمه، چون حاکم در وادی امتثال عقل آقایون. این شاه کلید بحث اصوله. اگه کسی مراتب و حکم اینها رو نفهمه مشکل پیدا میکنه. خب اینم از این مسئله. و کثیرن ما متن رو بخونیم، سوالاتون هم جواب میدم. حالا اون سوال بالا رو جواب دادم برای شما، نمیدونم قانع شدید یا نه، سوال جدیدتون هم جواب میدم. بعد ابوالفرج هم گفته من نمیدونم چرا دور رو نمیفهمم، دوباره توضیح میدم در اشکال دور و تسلسل توی. متوجه شدی؟ حله؟ خب توضیح بده ببینم. خب دو خب دور چی؟ دور غیر از تسلسله. خب دیگه میگم دور رو فهمیدی؟ من میگی فهمیدم. عرض کردم که قبل از این که عبارت بخونیم من توضیح دادم، گفتم این دور تسلسل از کجا متولد شد؟ گفتم حاکم در وادی امتثال چیست؟ عقله. اگر کسی نخواد عقل و حاکم در وادی امتثال بگیره، دور یا تسلسل به وجود میاد. به این نحو که میگه خب من باید اطاعت کنم از اوامر الهی. کی گفته که باید اطاعت کنم؟ خداوند متعال گفته. خب سوال، کی گفته که من باید از کی گفته که وقتی خدا میگه که اطاعت کن از اوامر الهی، از این گفتهش هم باید اطاعت بکنم؟ اگه بگید که خدا گفته که هر چیزی من گفتم در مورد اطاعت از اوامر من اطاعت بکنید، خب این که دوباره دور میشه دیگه. چرا دور میشه؟ از طرفی میگید که خب چرا باید اطاعت کنیم؟ چون خدا گفته. خب چرا باید نسبت به این که خدا گفته اطاعت بکنیم؟ میگه چون خدا دیگه، خدا گفته دیگه، یاد اطاعت بکنیم. دور میشه دیگه. اگر بگی نه، خب نه، خدا نگفته، پیامبر گفته که باید از خدا اطاعت بکنیم. این سوال در مورد خود پیامبرم میپرسیم. پیامبر چه کسی گفته که از پیامبر باید اطاعت بکنیم؟ میگه خب صبر کن لحظه، اهل بیت، اهل بیت فرمودن. خب کی گفته از اهل بیت باید اطاعت بکنیم؟ علما فرمودن. خب علما کی گفته از علما باید اطاعت کنیم؟ صلحا فرمودن. خب صلحا، خب این داستان تمومی نداره. بعد اون وقت خب آفرین، بعد میگه خب کی گفته از صلح؟ خدا گفته. خب این که دوباره شد دور. یه بار هست شما دور منطق خوندید دیگه، دور مصرحه یعنی بدون واسطه است، یه بار دور مزمره یعنی چند تا واسطه میخوری دوباره برمیگرده سر خونه اول. روشن شده ابوالفرج؟ خب الحمدلله. و کثیرم ما، حالا این پاراگراف درباره چی میخواد صحبت بکنه؟ در رابطه با اون نکته که عرض کردم که ملاک و اراده نقش بسیار مهمی رو در مراتب حکم بازی میکنن. یعنی اگر ملاک و اراده نباشه ما اعتباری نداریم. تعبیر شیطان تعبیر خیلی قشنگی، میگه اینها روح حکمن، اعتبار جسم حکمه، ما هم به اعتبار نیاز داریم هم به روح، یعنی ملاک و اراده با همن که حقیقت حکم رو تشکیل میدن. و کثیرا ما یطلق علی الملاک و الاراده و هما العنصران اللازمان فی مرحله الثبوت. کثیرا ما یطلق چه چیزی؟ اسم و مواد الحکم. خیلی وقتا خیلی زیاد اطلاق می شود بر ملاک و اراده که اون دو عنصر لازم در مرحله ثبوت هستند. چه چیزی اطلاق می شود؟ عنوان مبادی حکم. یعنی عنوان مبادی حکم رو به اینا میگن ملاک و اراده. خب چرا این کارو میکنن؟ میگه و ذالکه به افتراض ان الحکم نفسه هو العنصر الثالث من مرحله ثبوت. میگه این به خاطر اینه که فرض کردن که حکم نفسه خود حکم اون عنصر سوم از مرحله ثبوت یعنی اعتبار. والملاک اول ارادت هم مباد او لهو، ملاک و اراده مبادی این اعتبار. و این کان روح الحک و حقیقته التی به ها یقع موضوعا لحکم العقل به وجوب الامتصال هی نفس الملاک و الاراده ازا تصدا المولا لابرازه ما به قصد توسل الى مرادهی سوان انشه اعتبارن اولا. میگه البته ما اینم قبول داریم، اگرچه این گونه هست که روح حکم و حقیقت حکمی که به های قعو به واسطه اون روح حکم و حقیقت حکم هستش که یقعو موضوعا لحکم العقل، این حکم واقع می شود موضوع برای حکم عقل. حکم عقل به چی؟ به وجوب امتثال. میگه اینو می فهمیم روح حکم یا نفس الملاک، اون خود همون ملاک و اراده است. اینو می فهمیم که اذا تصدا المولا، زمانی که مولا متصدی می شود متکفل می شود برای ابراز بیان قصدش، ابراز هما، ابراز ملاک و اراده به چه عنوانی، به چه قصدی؟ به قصد توسل به مرادش. دوباره تکرار عبارت آقایون سبان انشای اعتباران اولا، چه میخواد اعتباری رو انشا بکنه نکنه؟ میدید چه اینطور میگه؟ میگه مهم ملاک و اراده است. اصلا اگر اعتبار رو هم انشا نکنه، اگر ما جایی بفهمیم ملاک هست اراده هست، ما خودمون میفهمیم اعتباری بوده ولی اون که اصلا بیان نشده باشه. خب این از این. پس اینجا دیگه عبارت فهمه در واقع تکرار و توضیح زیاده. بفهم اینجا جانم بفهم. نه این وهم و این کانه اینش فصلی هست، یعنی و این کانه روح الحکم و حقیقته التي بها یقع موضوعا لحکم العقل به وجوب الامتثال هی نفس الملاک و الاراده ازا تصدد مولا لابرازها به قصد توسل مراده. متن روون نیست، نباید متن این فصلی اینقدر طولانی باشه. آره سواان فرق نمی کنه که انشاء اعتباران اولا. آقا این سواان انشاء اعتباران اولا مشخص شد یا نه؟ چرا داره میگه مساویس انشاء اعتبار بکنه یا نه؟ به خاطر اینکه اصلا ملاک مبادی، در واقع مبادی حکم ملاک و اراده، اگه ملاک و اراده نباشن اعتباری نیست. حتی اگر جایی اعتبارم نشده باشه، فرض حتی اگر فرض کنید جایی اعتبارم نشده باشه، اصلا ملاک و اراده که باشه ما قطعا میفهمیم اعتبار شده. یعنی حتی اگر بیان هم نفرموده باشه اعتبارش رو. بیان نه، نه محل اثبات نمیگم، یعنی نیاد بگه که وضعت الحج وضعت الصلاه، همین که ما رفتیم، دقت کن، همین که ما رفتیم ادله رو گشتیم دیدیم یه سری مصالح و مفاسدی هست، همین که فهمیدیم اراده‌ای وجود داره نسبت به مصالح و مفاسد، میفهمیم پس اعتباری هم هست، ولی اون که ما کشفش نکرده باشیم، این خودش یک شفو که بوده یا به ما نرسیده یا بیان نشده. حالا این که بیان نشه اشکال نداره دیگه. خب ولی کل واحد من احکام تکلیف، اینم که دیروز توضیح دادیم، گفتیم که حالا که این مراتب حکم رو فهمیدیم، مراتب حکم رو وقتی فهمیدیم مشخص میشه هر حکم تکلیفی از اون 5 تا حکم تکلیفی، هر حکم تکلیفی از اون 5 تا من تو تصویر کشون میبینم، مثلا تقریبا آینه است دیگه، بعد مثلا میخوام سمت چپ برم، بعد سمت راست دستمو میبرم، ولی میبرم سمت چپ قاطی میکنم آره از کاد میرم بیرون دیگه. عرض به خدمتتون که یادتون باشه دیروز عرض کردم اون 5 تا حکم تکلیفی که گفتیم، اونها وقتی که مراتب حکم روشن شد، همه اونها دیگه مراتب حکم دارن دیگه، یعنی هم وجوب هم حرمت هم استحباب هم کراهت هم اباحه، همه اینا مراتب حکم دارن، که مثلا توی وجوب ملاکش مصلحتش میشه چی؟ اون اراده شدید، اون محبوبیت شدید نسبت به انجام یک فعل. توی مثلا حرمت میشه اون مبغوضیت شدید نسبت به انجام ندادن یک فعل. توی استحباب و کراهت میشه خدمت شما عرض بشود که اون محبوبیت یا مبغوضیت ضعیف نسبت به انجام دادن فعل. اینو بخونیم، ولی کل واحد من الاحکام التکلیفیه الخمسه مباد و تتتفع چشم نمیدیم تتتفق آها ای خدا پدرت رو نسیم تتفق و من هم چشم نمیبینی که هم زبونم نچرخید. آره من اصلا چشم نمیبینه. ولی کل آخه باز بکنم دیگه جا نمیشه، نمیتونم این پیامای شما رو ببینم. آره یعنی سکای روم اینم میشه. آره بس پس بذار این کارو حالا ساعت بعد دیگه الان وقت نیست. ولی کل واحد من احکام تکلیفیه الخمسه مباد و تتفق مع طبیعته فمباد و الوجوبه هیه الارادتو شدیده. میگه برای هر کدام از احکام تکلیفی خمسه مبادیست که تتفق و موافق است این مبادی با طبیعت این احکام تکلیفی، با ماهیت این احکام تکلیفی. خب عبارت بخونم آخر سر در خدمتتون هستم. فمواد الوجوب پس مثلا مبدا وجوب هیل اراده تو شدیده، اون اراده شدیده ای که وجود داره. قبل از اراده شدیده چیه؟ مصلحت شدیده. مصلحت شدیده چی بوده؟ اونجا محبوبیت بالایی که هست، این میشه ملاکش. من ورائها میگه من ورای این اراده شدیده المصلحت البالغت و درجتن عالیتن تعبا ان ترخیص فی المخالفه. میگه قبل من ورائها، قبل از این اراده شدیده، های ورائها میخوره به اراده شدیده، قبل از اراده شدیده یک مصلحتی است که البالغه میرسد به یک درجه بالایی که تعبا مخالفت میکند از ترخیص در مخالفت، از اجازه دادن در مخالفت با اون امر و وجوب. وجوب اینطوریه دیگه، الزامش خیلی بالاست، شما حق مخالفت نداری. خب این حق مخالفت نداشتن ریشه در کجا داره؟ ریشه در اون ملاکه و اراده داره. چون ملاکه مصلحتی بوده که محبوبیتش نزد مولا خیلی بالا بوده، اراده هم شدید شده، دیگه جعل و اعتبارش به نحو وجوب شده و شما دیگه نمیتونی مخالفت کنی. و مبادی الحرمه، مبادی حرمت، هیل مبغوزیت و شدیدت، مبدا حرمت مبغوزیت شدیده، و من ورائها قبل از مبغوزیت شدید، من ورائها المفسدت البالغه الى درجت نفسها. میگه قبل از مبغوزیت شدید در مرحله ملاک یک مفسده ای بوده که میرسه به یک درجه ای که نفسها در واقع متناسب با اون چیزه خدمت شما هستم که مبغوزیت شدیده. ول استحباب ول کراهه، خب استحباب کراهه چی؟ یتولدان ان مباد من نفس نو، میگه که استحباب کراهه هم متولد میشن، به وجود میان از مبادی که از خود نوع استحباب و کراهته. استحباب و کراهت نیاز به چه مبادی دارن؟ نیاز به اراده شدیده دارن؟ نیاز به مقبولیت شدیده دارن؟ نه، اراده شون ضعیفتره دیگه، مصلحتشون هم ضعیفتره، متناسب با همونا. ولکنها از عفو درجتن به نحو یسمح المولا معها به ترک المستحب و به ارتکاب المکروه. میگه ولکنها، ولکن مبادی استحباب، این های لکن نها میخوره به مبادی استحباب و کراهت، این مبادی استحباب و کراهت از عفو درجتن هستن، درجهشون ضعیفتره، به یک نحوی که یسمح اجازه میدهد، اینا رو بنویس بالاش که لغت و شدت داره، یسمح المولا، مولا اجازه میدهد معها همراه با اون مبادی به ترک مستحب، که میتونی مستحب رو ترک کنی. چرا؟ چون مصلحتش قوی نیست، چون ارادش قوی نیست که میتونی مستحب رو ترک کنی. و به ارتکاب المکروه، تو مکروه هم همینی، میتونی مکروه رو انجام بدی. چرا؟ چون مصلحت، مفسده مکروه مفسده شدیده ای نیست و مبغوزیت مولا مبغوزیت شدیده ای نیستش. و اما الاباحت و فهیه به معنی این که انشالله جلسه آینده. و الحمدلله حبه دیگه سر ساعت شد دیگه، حالا سلام علیکم. به ما فرمودن از طرف مدرسه که سر وقت تعطیل کنید که دوستان استراحت بکنن. من گفتم که من حرفی ندارم، ما دیر کلاسمون رو شروع میکنیم. بله عرض کردم، گفتم ما حرفی نداریم، ولی آقایون تازه از خواب بلند شدن، چه استراحتی؟ اگه میخوان دوباره برن بخوابن که خب وجهی نداره دیگه. حالا نمیدونم دیگه چیکار کنم. حالا فعلا میخواید سوال بپرسید، حالا ان شاء الله بقیه‌اشو فردا توضیح میدم.